بخش 12. اواسط زمستان سال 1959 است. به صورت موقت در نیروی هوایی مریلند خدمت می کنم. تصمیم گرفتم برای تعطیلات آخر هفته با لباس نظامی که بر تن داشتم به سمت خانه بروم. پوشیدن لباس نظامی این مزیت را داشت که رانندگان مرا مجانی سوار می کردن. مسافتی حدود 590 مایل بود که حدود 12 تا 14 ساعت طول می کشید. من بارها آخر هفته ها این مسافت را طی کرده بودم و مطمئن بودم که سر موقع به خانه می رسم و می توانم حداقل یک روز و نیم در کنار خانواده باشم و یک شنبه شب سر زمان مقرر در پادگان حاضر شوم. نیمه شب از پادگان حرکت کردم. دمای هوا به شدت کاهش پیدا کرده بود. در هوای سرد راننده ای مرا سوار کرد که به سمت غرب در حرکت بود. در میانه راه راننده گفت که تا پنسیلوانیا بیشتر نمی رود. او تصمیم نداشت مرا در میانه راه در آن هوای سرد زیر 0 درجه که احتمال یخزدگی من وجود داشت پیاده کند. از طرفی آن لباس سرمه‌ای نظامی که بر تن داشتم در آن ساعت توسط رانندگان دیده نمی‌شد و ایستادن در کنار جاده کار بسیار خطرناکی بود. آن راننده دوست داشتنی کمی از مسیر خود منحرف شد تا مرا به یک رستوران برساند. ساعت 3 بامداد بود و من به داخل رستوران رفتم تا شکلاتی داغ سفارش دهم. بعد از خوردن شکلات تصمیم گرفتم دوباره به کنار جاده بروم تا راننده ای مرا سوار کند. شب بسیار تاریکی بود و احساس میکردم در ناکجا آباد هستم و تا به حال چنین سرمایی را تجربه نکرده بودم. همانطور که به سمت جاده در حرکت بودم با یک سرباز دیگر برخورد کردم که داشت به سمت رستوران میرفت. او نیز شانس نیاورده بود که به مقصد خود برسد و به من گفت رفیق، هوا بسیار سرد است. من دیگر بیشتر از این نمیتوانم این بیرون بمانم. اگر مراقب نباشی یخ میزنی. پیشنهاد میکنم تو هم این بیرون نمانی. با وجود اینکه حرف او را منطقی میدانستم اما تصمیم گرفتم کنار جاده بروم. حدود 15 تا 20 دقیقه منتظر بودم اما هیچ اتومبیلی متوقف نشد. تصمیم گرفتم به رستوران بازگردم تا کمی گرم شوم و دوباره به کنار جاده برگردم. وقتی وارد رستوران شدم تنها یک نفر در آنجا بود، همان سربازی که چند دقیقه قبل دیده بودم و به من هشدار داده بود که بیرون نمانم. کمی به او نزدیک شدم و نمیتوانید تصور کنید که چقدر غافلگیر شدم وقتی متوجه شدم او برادرم است. جیم که در ویرجینیا خدمت می‌کرد تصمیم گرفته بود برای آخر هفته به خانه بازگردد. او هم سوار اتومبیلی شده بود و راننده آن اتومبیل دقیقاً او را در کنار همان رستوران پیاده کرده بود. ماه‌های زیادی بود که از برادرم جیم خبری نداشتم. هر دوی ما شوکه بودیم که چه نیروی راز آلودی ما را در این نقطه به خصوص به هم رسانده است. طولی نکشید که یک راننده ماشین سنگین 18 چرخ وارد رستوران شد و هنگامی که برای او توضیح دادیم که چه همزمانی عجیبی برای ما دو برادر اتفاق افتاده است و ما را به هم رسانده است، آن راننده بسیار تحت تاثیر قرار گرفت و تصمیم گرفت ما را سوار کند و به دیترویت برساند. اکنون می توانم به وضوح ببینم. در طی 50 سال اخیر من و جیم ده‌ها بار آن اتفاق را به یکدیگر یادآوری کردیم و هر بار به یک نتیجه مشابه رسیدیم. این اتفاق یک همزمانی عجیب بود که هیچ دلیل منطقی نمی‌تواند برای آن آورد. این اتفاق برای من در آن سن 19 سالگی بسیار پرمعنا بود. این اتفاق برای من جهانی را معرفی کرد که پر از همزمانی‌ها و اتفاقات کوانتومی بود. جهانی که در آن هیچ تصادفی وجود ندارد و همه چیز توسط شعور الهی تحت کنترل است. از دیدگاه امروزم هنگامی که به آن اتفاق نگاه میکنم میبینم چه رویدادهایی به صورت کاملا حساب شده برای من و برادرم اتفاق افتاد که باعث شد ما در آن نیمه شب با هم روبرو شویم. زندگی من از آن گونه اتفاقات پر بوده است. اما این اولین همزمانی بود که توجه مرا بسیار به خود جلب کرد و نگرش من نسبت به رویدادها را برای همیشه تغییر داد. دیگر به حدی از یقین دست یافتم که هر گونه شک و تردید نسبت به زمانبندی خدا در من از بین رفته است. موضوع کتاب‌ها و سخنرانی‌های من بسیار زیاد تحت تأثیر مفهوم همزمانی بوده است. مفهومی که بسیار توسط کارل یونگ، روانشناس شهیر سوئیسی مورد بررسی قرار گرفته است. یونگ این همزمانی را اتفاقات معنادار می‌نامید. یونگ برای اولین بار در یکی از جلسات مشاوره که با بیمار خود داشت توجهش به موضوع همزمانی جلب شد. هنگامی که بیمار در حال شرح دادن خوابی بود که در آن جیرجیرکی وجود داشت، ناگهان یونگ توجهش به صدایی جلب شد که از سمت پنجره آمد، صدایی که ناشی از نشستن یک جیرجیرک بر روی پنجره بود. همزمانی که برای من و برادرم اتفاق افتاد و باعث شد که نگرش خود را تغییر دهم و همه چیز را در ارتباط با هم و هدفدار بدانم، در آن زمان واقعا به این اتفاق احتیاج داشتم تا از دیدگاه منطقی‌گرای خود آزاد شوم. برای اینکه در نهایت بتوانم به یک نویسنده و سخنران در زمینه معنویت و فراطبیعی تبدیل شوم، باید در همان دوران جوانی این موضوع را می‌فهمیدم که هیچ تصادفی و اتفاقی در این دنیا وجود ندارد، مگر اینکه توسط یک نیروی نادیدنی طراحی شده باشد. هیچ کدام از ما ایده‌ای نداریم که چگونه این جهان مادی این گونه بی‌نقص آفریده شده است و هر چیز دارای ارتباطی تنگاتنگ به چیزهای دیگر است. حتی بزرگترین دانشمندان هم توضیحی در این رابطه ندارند. دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد هوش برتری در پشت پرده این زندگی قرار دارد. ماکس پلانک، فیزیکدان و برنده جایزه نوبل، می‌گوید تمام مواد از نیروی خالصی به وجود آمدند که تمام ذرات ریز اتمی را در کنار هم قرار می‌دهد. ما می توانیم این نیرو را هوشیاری یا هوش برتر بنامیم، هوش برتری که ذات تمامی مواد است. این گفته پلانک بیانگر این موضوع است که این نیروی نادیدنی و هوش برتر در تمامی چیزها و همه انسانها وجود دارد و آن نیروست که بازی زندگی را رقم می زند. این هوش برتر به طور شگفت انگیزی رازآلود است، به گونه ای شگفت انگیز است که حتی حیرت بزرگترین دانشمندان تاریخ را نیز برمی انگیزد. این هوش برتر کل این جهان را در تعادلی شگرف قرار می دهد. این نیروی نادیدنی هر ثانیه و هر روز معجزه می آفریند. رساندن دو برادر به یکدیگر در وسط ناکجا آباد در مقابل خلقت این جهان اصلا به حساب نمی آید. برای من امکان پذیر نیست که باور کنم این جهان وجود دارد بدون هوش برتری که ذات تمام چیز هاست. من میخواهم زندگیم را با این هوش برتر و نادیدنی ترکیب بکنم. من میخواهم زندگیم را با این هوش برتر و نادیدنی هماهنگ بکنم. از زمانی که تصمیم به این کار گرفتم، زندگی من سرشار از این گونه وقایع و همزمانی ها شده است. گویی من در آفرینش این وقایع نقش مستقیمی دارم. آن تجربه در سال 1959 باعث شد که یقین ببرم که زندگی چیزی بیشتر از موضوعات منطقی و فیزیکی است. یقین بردم که هیچ چیز در این جهان اتفاقی و اثر تصادف نیست. از آن روز به بعد نحوه تفکر من کاملا متحول شد. در آن زمان این سطح از آگاهی را با کسی در میان نگذاشتم، اما متوجه بودم که درگیر موضوعی فراتر از یک اتفاق عجیب شدم. به آن دو راننده‌ای می اندیشم که چگونه به صورت کاملا دقیقی در مسیر من و جیم قرار گرفتند و هر دوی آنها دقیقا مسافرشان را در کنار یک رستوران پیاده کردند. آنها بخشی از دارما و سرنوشت ما بودند، همانطور که ما بخشی از سرنوشت آنها بودیم. این تجربه در اوایل جوانی باعث شد من از ذهنیت خشک و علت و معلولی خلاص شوم، نوعی تفکری خشک و منطقی که به من آموزش داده بودند. در عوض ذهن خود را به گونه‌ای پرورش دادم که بر روی هر چیزی و هر احتمالی باز باشد و در عین حال به هیچ چیزی وابسته نباشد. و البته در نهایت این نوع تفکر به تمام زندگی کاری من سرایت کرده است. آلبرت انیشتن درست می گفت، شما به دو روش می توانید زندگی کنید، یا کل زندگی را همانند یک معجزه ببینید یا در هیچ چیزی معجزه نبینید. همچنین بودا می گفت اگر ما در شکفتن یک گل معجزه را ببینیم، آنگاه زندگی ما برای همیشه تغییر می کند. این تجربیات شگفت انگیز و همزمانی متعددی که در زندگی من به وجود آمده است، مرا به این نتیجه رساند که ما در آفرینش زندگی ما نقش مستقیمی داریم و همچنین در این سالها تمام تلاش خود را کردم که به دیگران این موضوع را بفهمانم که آنها در خلق زندگیشان نقش بسیار مهمی دارند. هنگامی که به گذشته نگاه میکنم، قدردان تمامی کسانی هستم که در هوشیاری و بیداری من نقشی ایفا کرده‌اند.